ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که مقامات افغان خواهان اقدامات علیه عوامل و مراکز تروریسم در منطقه شدند. مصاحبه با زلمه خلیلزاد، سابق سفیر امریکا در ملل متحد و افغانستان. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
در ابتدا سرخط چند خبر. پروژه انتقال برق به ولایت های میدان وردگ و غزنی امروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی افتتاح شد. رهبر حزب اسلامی میگوید یک تعداد از جنگجویان عراقی و سوری وابسته به داعش از طریق ایران به شمال افغانستان انتقال داده شدند و معاون رئیس جمهور امریکا میگوید که واشنگتن به حمایت از معترضان در ایران ادامه میدهد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان پروژه انتقال 220 کیلووولت برق به ولایت‌های میدان وردگ و غزنی را افتتاح کرد. محمد اشرف غنی در مراسم بهره برداری این پروژه که در منطقه چمتله کابل برگزار شده بود گفت هدف حکومت افغانستان داشتن شبکه‌ای است که تمام مردم این کشور از طریق آن به برق متوازن دسترسی داشته باشند. آقای غنی افزود:
از واردات میریم به طرف خودکفایی و به طرف مرکز ترانزیت شدن برق منطقه.
رئیس جمهور اشرف غنی گفت که افغانستان در آینده 15,000 مگاوات برق را از آسیای میانه به آسیای جنوبی انتقال خواهد داد. به گفته وی به ولایات که شبکه برق نمی رسد از طریق تولید انرژی آفتابی، گازی و بادی برق برایشان تمدید خواهد شد. امان الله غالب رئیس شرکت برشنا گفت که کار تطبیق و اجرای پروژه انتقال 220 کیلووولت برق در سال 2014 میلادی سوی شرکت هندی که EC آغاز شده بود. به گفته وی بخش اول این پروژه بیش از 59 میلیون دلار و بخش دوم آن 6.47 میلیون دلار هزینه برداشته است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید یک تعداد از جنگجویان عراقی و سوری وابسته به داعش از طریق ایران به شمال افغانستان انتقال داده شدند. آقای حکمتیار که پیش از ظهور امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت ایران میخواهد بازی تحت نام داعش در سوریه و عراق را در افغانستان تجربه کند.
باور میداده چی او زینی داعش عراقی و سوری جنگجویان.
باورم این است که بله، بعضی از جنگجویان عراقی و سوری داعش از طریق ایران به افغانستان آمدند و به شمال انتقال شدند. هدف این است که ایران همان بازی سوریه و عراق تحت نام داعش را یک بار دیگر در افغانستان تجربه کند. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که مقام‌های محلی و اعضای شورای ولایتی سرپل در مورد آنچه افزایش فعالیت داعش در این ولایت می‌خوانند ابراز نگرانی می‌کنند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت عدم راه‌اندازی عملیات نظامی در سرپل سبب گسترش ناامنی در این ولایت شده است. وی به ادامه افزود:
موجودیت گروه داعش در ولایت سرپل با ویژه ولسوال سیاد تایید میکنیم. از حضور و فعالیت و سربازگیری گروه نگرانی خود داریم.
برخی از اعضای شورای ولایتی سرپل میگویند داعش جبران باشنده های این ولایت را به صفوف خود جلب میکند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مشاور امنیت ملی امریکا میگوید که رئیس جمهور دونالد ترامپ از عملکرد پاکستان به تنگ آمده است. مکمستر این سخن را دیروز در یک مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفت و افزود: رئیس جمهور امریکا به خاطر رفتار پاکستان و ادامه حمایت این کشور از گروه های تروریستی ناراحت شده است. پاکستان بسیار به صورت انتخابی گروه های تروریستی و شورشی را تعقیب می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در یک پیام در توییتر به روز دوشنبه هفته جاری نوشت امریکا در 15 سال گذشته بیش از 33 میلیارد دلار را به پاکستان کمک کرده است، اما امریکا از پاکستان به جز دروغ و فریب چیزی به دست نیاورده است. معاون رئیس جمهور آمریکا از جوانان ایرانی که در اعتراض‌های خیابانی بر ضد حکومت ایران دخیلند می‌خواهد تا در تلاششان برای آزادی و دموکراسی به سوی ایالات متحده به گفته او به عنوان یک متحد طبیعی نگاه کنند. مایک پنس به روز چهارشنبه در یک مصاحبه با صدای آمریکا در قصر سفید گفت واشنگتن به حمایت از معترضان در ایران ادامه می‌دهد. ما به حمایت از آنها ادامه می دهیم، نه به صورت شفاهی. می توانم به شما اطمینان دهم که ایالات متحده و بخش اعظم جهان در کنار مردم ایران قرار دارند، آنهایی که خواهان آینده بهتر، مرفه‌تر و آزادند. در همین حال سفیر ایران در سازمان ملل متحد ایالات متحده را به مداخله در امور داخلی ایران متهم کرد. غلام علی خوشرو ناوقت دیروز در یک نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت آمریکا به گفته او به شیوه مضحک به بهانه حمایت از معترضان اعمال مداخله گرانه اش را در امور داخلی ایران تشدید بخشیده است. گزارش ها می رسانند که تظاهرات ضد حکومت در ایران وارد هفته دوم شده است. حکومت ایران صفحات شبکه‌های اجتماعی را بسته است تا روند اطلاع رسانی در رابطه با تظاهرات مختل شود و وزارت دفاع روسیه میگوید که دو سرباز این کشور در یک حمله هاون در سوریه کشته شدند. خبرگزاری‌های روسی به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش دادند که این سربازان در شب سال نو میلادی در یک پایگاه هوایی روسیه در آتشبوری یک گروه مسلح سیار کشته شدند. این پایگاه هوایی روسیه در ولایت لازقیه سوریه موقعیت دارد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حالا که منابع تقویه و حمایت از تروریسم در منطقه واضح شده است، دوستان افغانستان باید علیه آنها اقدام کنند.
ما انتظار داریم که دنیا عوامل جنگ و منابع تروریسم در منطقه درک کنند و در این بخش ما همکاری شرکای خود انتظار داریم.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با زلمه خلیلزاد، سفیر سابق آمریکا در ملل متحد و افغانستان.
حال آمریکا به سوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که پاکستان همکاری نمیکنه.
مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید صبر و شکیبایی رئیس جمهور ترامپ از عملکرد پاکستان به سر رسیده است.
He's frustrated at Pakistan's behavior and that it continues to provide support for these groups.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد و همچنان برنامه هفتوار آشیانه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارد تا متحدین بین المللی این کشور به منابع اصلی جنگ و حامیان تروریسم در منطقه توجه جدی کنند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد اسلام آباد می تواند پاکستان را در مسیر درست سوق دهد. از سوی هم برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه تاکید می کنند که فیصله های مقامات آمریکایی در مورد پاکستان باید جنبه عملی پیدا کند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
در حالی که فشارهای ایالات متحده آمریکا بالای پاکستان با گذشت هر روز بیشتر می شود، حکومت افغانستان هم انتظار دارد تا رویکرد پاکستان در قبال افغانستان تغییر کند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که منابع اصلی جنگ برای دنیا ثابت شده و توقع دارند تا شرکای حکومت وحدت ملی در این زمینه توجه جدی کنند.
ما انتظار داریم که دنیا عوامل جنگ و منابع تروریسم در منطقه درک کنند و در این بخش ما همکاری شرکای خود انتظار داریم، ولی آنچه که مربوط ما با پاکستان میشه، ما انتظار داریم که رویکرد پاکستان نسبت به مسائل منطقه و افغانستان تغییر کنه رویکرد مثبت به نفع مردمان دو کشور است.
قرار است واشنگتن ظرف 24 ساعت دیگر اقدامات مشخص را علیه پاکستان انجام دهد. زلمه خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در افغانستان، سازمان ملل متحد و عراق به رادیو آزادی گفته است در واشنگتن بحث ها ادامه دارد که آن دستچهره های اردو و آیس های پاکستان که بر ضد افغانستان کار می کنند شامل لستیسیا شوند. آقای خلیلزاد می گوید از داخل پاکستان نیز بالای حکومت اسلام آباد فشار وارد خواهد شد. نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل متحد به روز سه‌شنبه اعلام کرد تا زمانی که حکومت پاکستان پناهگاه‌های تروریستان را در خاکش از بین نبرد، کمک 255 میلیون دلاری امریکا را دریافت نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در پیام سال نو در توییترش نوشته است که امریکا در 15 سال گذشته 33 میلیارد دلار به خاطر مبارزه با تروریسم به پاکستان کمک کرده، اما سوی اسلام آباد جز فریب و دروغ چیز دیگر به دست نیاورده است. مقام های ملکی و نظامی پاکستان این اقدام ترامپ را تقبیح کردند. در این حال آریان یون عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه از امریکا می خواهد تا در برابر پاکستان اقدامات عملی نظامی و اقتصادی را در پیش گیرد.
ما خواهان عزیزتیم، مردم ما، حکومت ما کی باید جنبه عملی بگیره و بالاخره بالای پاکستان فشارهای اقتصادی و فشارهای دیگه بالایش وارد شود تا یا سیاست دوگانه خود که در قبال افغانستان و در قبال از این منطقه داره به این نقطه پایان بگذاره.
خانم یون تاکید دارد که پاکستان در 16 سال گذشته همواره از تروریستان حمایت کرده و اقدامات عملی امریکا علیه این کشور میتواند در تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه کمک کند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در روزهای اخیر دو موضوع از حال مردم افغانستان را بسیار مشغول ساخته است. یکی بیانات رئیس جمهور آمریکا که در روز اول سال در توییتر خود نوشت که پاکستان در 15 سال اخیر در مبارزه با تروریسم صادق نبوده و همه را فریب داده است. از این رو حکومت آمریکا اقدامات تازه را برای فشار آوردن علیه اسلام آباد روی دست می‌گیرد. موضوع دیگر اختلافات سیاسی در داخل حکومت افغانستان می باشد، از جمله اختلافات بین حکومت مرکزی و عطا محمد نور که منبع نگرانی همه شده است. همین موضوعات را ظریف نظر با دکتر زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در ملل متحد، افغانستان و عراق در میان گذاشته و نخست از وی پرسیده است که از بیانات اخیر رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ و دیگر مقامات اداره وی در مورد پاکستان چی برداشت میکند؟
این قدم آقای ترامپ یک قدم مثبت است، ما ازش طرفداری میکنم و این نتیجه عدم همکاری پاکستان با سیاست نوی که حکومت آقای ترامپ چند ماه پیش در قسمت افغانستان و آسیای جنوبی مطرح کرده بود، حال امریکا به سوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که پاکستان همکاری نمی کنن و چیزی که افغانها از سالا به این طرف می گفتن، امریکا هم به اون نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان، درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست. از یک طرف میگه که مخالف دهشت افغانی است و از طرف دیگه دهشت افغانی و افراطیت ازش طرفداری میکنه و در کشته شدن تعداد زیادی از عساکر امریکا در افغانستان و در کشته شدن تعداد زیادی از قوای امنیتی افغانستان و در کشته شدن تعداد زیادتر از مردم بیچاره و ملکی افغانستان پاکستان دست داشته، دروغ میگه که دست نداشته. من امیدوار هستم که این پذیرش این حقیقت از طرف رئیس جمهور امریکا نتیجه بده به پیاده کردن یک پلان از طرف امریکا و دنیا و افغانستان و دوستای افغانستان که قیمت این سیاست برای پاکستان بالا ببره، به اندازه بالا ببره تا ای که پاکستان یک تغییر حقیقی و راستی و قابل باور شدن در سیاستش صورت بگیره.
استاد محترم، قصر سفید در این روزا گفتن، حتی گفتن که تا 48 ساعت دیگر امی پلان که چونه یک فشار بالا پاکستان وضع شوه اعلان خواهد شد. شما این رو چونه پیش بینی میکنین؟
چند چیز زیر بحث است. اولی که مردم ملکی و سیاستمدارای ملکی پاکستان طرفدار این سیاست قوای نظامی پاکستان نیستند که از دهشت افغانی و از جنگ به ضد مردم افغانستان اونا طرفداری بکنند و در او دست داشته باشند. شما دیده باشین امروز که نواز شریف خودش گفت که وقت ازیر عزیزه که برای ختم انزوای پاکستان و به جلوگیری از انزوای بیشتر پاکستان تغییر در سیاست پاکستان بیاید. پس یک قدم امریکا زیر نظر داره و زیر بحث هستید که چطور سر قوای نظامی پاکستان فشار آورد. چند چیز مد نظر است در این قسمت. اولی که بعض اشخاصی که دست مستقیم در آیسای و در نظامی پاکستان در این جنگ دارن، یعنی به ضد افغانستان کار میکنن، اینا را به لیست سیاه گذاشت تا اینا نتانن سفر کنن و فامیلشان نتانه سفر کنه به امریکا. و دوم، اگر حسابای بانکی در امریکا داشته شود، این حسابای بانکی بسته شود. دومی که آیا پاکستان از لیست کشورهایی که نزدیک به مثل کشورهای ناتو که دوستای نزدیک امریکاست و پاکستان در اون لیست دوستای نزدیک است، از اون لیست برآید. سومی که تمام کمک‌های نظامی به پاکستان قطع شود و پولی که پاکستان می‌خواهد در از امریکا سالانه برای خدماتی که در ترانسپورتیشن یا انتقال اموال صورت می‌گیره، او را برش قطع کنن. و بر علاوه بحثی است که چطور تشویق شود مردم ملکی و کسان دیگه در پاکستان، نه تنها پنجابی ها که من درباره نواز شریف گفتم، بلکه ملتگراهای پشتون، ملتگراهای بلوچ و دیگرها، اینا که مخالف سیاست فعلی هستن، اینا تقویه شوند که استاد شوند، فشار بیارن بالای پاکستان. و در این زمان بحثی است که چقدر فشار اقتصادی را نه تنها از طرف امریکا بلکه از طرف بانک جهانی IMF، کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی که رابطه نزدیک با امریکا دارن و کشورهای دوست امریکا در اروپا و در آسیا زیاد شود. کدام قدم اول گرفته شود، کدام قدم بعد از او بیاید؟ اما در لیست چیزهایی که زیر بحث است، قدمایی را که من ذکر کردم اونا هستند.
به خاطر عملی کردن این پلان های امریکا یا فشارهای امریکا، طرف افغانستان چی باید بکند؟ در دیت یک شرایط ایجار جنجال های سیاسی در بین خود حکومت سب چگونه باید تعبیر شود سب؟ چی گفتنی دارین در مورد؟
یک سوال بسیار حیاتی است که شما مطرح کردین، برای که حال یک سوال و یک فاصله که بین امریکا و افغانستان وجود داشت در قسمت پاکستان به طرف کم شدن پیش میره. نقطه نظر افغانستان و امریکا با هم شبیه و نزدیک شده و پاکستان حتما زیر فشارهای زیادتر خواهد آمد و همه از این مسائل، این تغییرات به نفع افغانستان است. اما افغان‌ها باید هوشیارانه کار کنند. یک چانس هستی که باز به دست افغانستان آمده فضل خدا و اشتباهاتی که در گذشته هم بعد از موفقیت‌ها در افغانستان صورت گرفته، مثلا بعد از موفقیت به ضد اتحاد شوروی، ایست که طبقه حاکم یا ایلیت سیاسی افغانستان با او سویه که باید کار کنن، او اتحادی که باید داشته باشن، او وطن دوستی که دربارش صحبت میکنن به اساس از او عمل بکنن، بدبختانه وجود نداشته. خودخواهی ها، رقابت های بیمانا، جنجالایی که باید با مشکلاتی که افغانستان با اونا روبروست، اونا دومی و سیمی مسائل باشن، نه مسئله اول کشور که نجات کشور از جنگ 40 ساله است. به او اساس باید کل کسایی که طرفدار یک افغانستان موفق، یک افغانستانی که عمد او خود ببینن، باید دست به دست یک دیگه بدن. تحت یک رهبریت قوی از طرف حکومت از این چانس استفاده بکنن. خدا نکنه که یک مشکلی که افغانستان در گذشته هم داشته که قربانی در میدان جنگ موفقانه پیش برده از یک طرف، اما در میدان سیاست رقابت‌های غیر ضروری، رقابت‌ها و جنجال‌های که منافع اولیا را در خطر می‌اندازه، او قدم‌های، او مشکلات، او اشتباهات تکرار نکنند. من از افغان‌ها خواهش می‌کنم که کسایی که طرفدار یک افغانستان موفق هستند، چی از کدام قوم، چی از کدام قبیله، چی از کدام مذهب هستند، دست به دست یک دیگه بدن و برای ساختن یک افغانستان موفق، یک افغانستان آرام، یک افغانستانی که دو همه خدا ببینن، دست به دست یک دیگه بتن و از این چانس تاریخی استفاده کنن. در غیر دو نه تنها در مقابل نسل فعلی اینا جوابگو خواهند بود، بلکه در مقابل نسل‌های آینده، اولادها و نواسه‌ها جوابگو خواهد ماند. و تاریخ در مقابل این رهبرهای افغانستان یک صفحه سیاه خواهد بود. پس تقاضای ما ایست، خواهش ما ایست، امیدواری ما ایست که از این چانس اینا استفاده بکنن و اشتباهات گذشته را تکرار نکنن. این تقاضای ما به اساس نگرانی ما برای آینده افغانستان است، نه کدام چیز دیگه. و از او خاطر ما امیدوار هستم که افغان ها از این چانس استفاده مستعد بکنن.
بله استاد محترمی، بیانیه شما را حتما انشاءالله از طریق رادیو هم میشنوند، منتها اگر لازم شود، اگر شما باز پای در میان بانین و در بین از یا میانجیگری بکنین و اینا را بگوین تا انتخابات باید صبر کنن و یک دست کار بکنن که در این زمانی که سیاست منطقه رقم میخوره، افغانستان بتانه منافع ملی خود بیشتر به دست بیاره، بیشتر به موافقت نزدیک شوند. اگر لازم شود پای پیش میمانین یا میرین نمیرین به افغانستان؟
اول من میفهمم که حکومت امریکا و دوستای دیگه، دوستای حقیقی افغانستان، نه او کسایی خود دوست میگن اما در حقیقت دشمن هستن، کوشش دارن که کمک بکنن که مشکلاتی که در چند هفته گذشته به خصوص زیادتر شده، اینا را در یک چارچوب بالانس که در رو هم مسئله پیشرفت، مسئله اصلاحات باشه و هم مسئله که یک اجماع ملی، یک شراکت ملی هم دوام بکنه، یک بیلانس بین این مسائل باشه. افغان ها خود میفهمن که سر ما همیشه اینا حساب کده میتونن، ما در خدمت هستم اگه ضرورت شوه و افغان ها این تقاضا را داشته باشن که کمک بکنم. من فکر کنم که منابع رسمی چی از طرف ملل متحد، چی از طرف دوستای مثل امریکا، اینا حاضر هستن که فعال هستن که در این قسمت کمک کنن.
استاد یک نقل قول از شما در سوسیال میدیا برآمد، نمیفهمم که این درست است یا نیست، از او خاطر از شما میپرسم. اوست که شما گویا گفتید که قدرت های موازی در داخل افغانستان باید از بین برده شود، یعنی این درست است؟ اگر درست است منظورتان چونه است؟ اگر کم تفسیر کنین به ما.
ما چیزا نگفتیم، ما دیدم او را که از طرف یکی از تلویزیونا شنیدم که در کابل اعلان شده، این گپ درست نیست. ما نگفتیم چنان چیزی را. ما طرفدار یک همکاری وسیع بین عناصر مهم سیاسی که طرفدار موقت افغانستان هستند و شریک بودند در ساختن افغانستان جدید بعد از بین بردن رژیم طالبان است. در این زمان ما طرفدار اصلاحات هستم و به خصوص در قسمت کم شدن رشوه، پیشرفت در پیاده کردن حکومت قانون در افغانستان و در عین زمان اصلاحات و همکاری و شراکت در پهلوی یک دیگه یک جا پیش برند. و این کار آسان یکان وقت نیست که یک بالانس نگاه کرد، من ایره میفهمم، اما تقاضای من از حکومت و رهبریت سیاسی کلی در داخل و خارج حکومت ایست درباره منافع طویل المدت و درباره منافع اولیای افغانستان کار بکنن. نشوه که مثل که پیشتر گفتم که خدای ناصر رقابت ها روی مسائل بسیار غیر مهم از نگاه منافع اولیا و منافع طویل مدت افغانستان از یک بار دیگر مثل در گذشته هم که اشتباه شده او اشتباه تکرار شوه و این چانس که خداوند و حکومت امریکا معیا ساخته ای از دست بره.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی بود با سابق سفیر امریکا در ملل متحد، افغانستان و عراق، دکتر زلمه خلیلزاد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید صبر و شکیبایی رئیس جمهور ترامپ از عملکرد و رفتار پاکستان به سر رسیده و پیام اخیر وی به اسلام آباد به وضاحت بیشتر نیاز ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در پیام خود به مناسبت سال نو میلادی گفت پاکستان به نام مبارزه با تروریسم در چشم امریکا خاک میزند و پول میگیرد، اما به امریکایی ها دروغ میگوید و آنها را فریب میدهد. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در امور امنیت ملی میگوید صبر و شکیبایی رئیس جمهور ترامپ از عملکرد و رفتار پاکستان به سر رسیده است. اچ آر مکماستر مشاور امنیت ملی قصر سفید دیروز در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفت رئیس جمهور از روش پاکستان خسته شده است. پاکستان به گروه های تروریستی پناهگاه های امن داده و به طور انتخابی برخی گروه های تروریستی را تحت تعقیب قرار داده و از تعداد دیگر به حیث افزار سیاست خارجی خود استفاده می کند. مکماستر افزود امریکا با پاکستان بازی نمی کند بلکه می خواهد که با صراحت پاکستان را آگاه سازد که دیگر این گونه انتخاب متضاد را نمی پذیرد. مشاور امنیت ملی امریکا در ادامه این مصاحبه خود می گوید رئیس جمهور با مردم پاکستان ابراز همدردی می کند به خصوص زمانی که می بیند آنها به خاطر فعالیت های جنگجویان افراطی چقدر رنج می برند و قربانی می دهند. با گفته مکماستر رئیس جمهور ترامپ همچنان با آن پاکستانی ها ابراز همدردی می کند که می خواهند حکومتشان بدون تفکیک جنگجویان گروه های افراطی و تروریستی را تعقیب کند و آنها را دستگیر نماید. مکماستر مشاور امنیت ملی امریکا اضافه کرد این آنچنانه که ایده فکر می کنند یک بازی انداختن بار ملامتی نبوده بلکه ما حقیقتا تلاش می کنیم که پاکستان به طور واضح بداند که روابط دو کشور ما دیگر نمیتواند این تناقض و تضاد را بپذیرد. و یفزود آنها باید برای ثبات افغانستان کار مشترک را آغاز کنند. به گفته مکماستر این کار طوری باید انجام یابد که پاکستان هم منفعت بزرگی داشته باشد. مکماستر در ادامه افزود یک مسئله رنج دهنده این است که پاکستان بر ضد منافع مردم خود کار میکند، زیرا از میان توریستان برمیگزیند، بر رهبران طالبان و شبکه اقوانی پناه میدهد تا از آنجا فعالیت کنند. آنها در افغانستان و برخی نقاط پاکستان زندگی را با مردم عادی دوزخ ساخته است. اچ آر مکماستر در گفتگو با صدای امریکا گفت هیچ کشور منطقه با شمول چین نمی خواهد که پاکستان با تروریستان جا دهد و بر ضد کشورهای منطقه از میان گروه های تروریستی برگزیند. او گفت فکر نمی کند که پاکستان بخواهد در منطقه با کشور منفور و طرد شده مبدل شود. ما باور داریم که پاکستان نمیخواهد یک دولت منفور باشد. پاکستان کشوری است که ظرفیت زیاد دارد و دارای نیروی بشری و اقتصاد قوی میباشد. ما میخواهیم که پاکستان بر اساس منافع خود فعالیت کند و در برابر گروه های افراطی و تروریستی از روش انتخابی کار نگیرد و بر رهبران آنها از دادن امتیاز پناهگاه های امن خودداری کند. پاکستان خود را قدرت اتمی منطقه میداند. مشاور امنیت ملی امریکا در این مصاحبه با پاسخ سوال خبرنگار صدای امریکا که اگر پاکستان برای رفع مسئولیت های بین‌المللی‌اش مانند کره شمالی بر قدرت اتمی خود اتکا کند امریکا چه خواهد کرد؟ گفت این کار معقول نیست که رهبران پاکستان آن را برگزینند. اچ آر مکماستر گفت منظورم این است که آیا پاکستان می خواهد به کشور مانند کره شمالی بدل شود؟ فکر میکنم که پاکستان میتواند که راه امنیت و ثبات خوب را انتخاب کند و یا راه کره شمالی را در پیش گیرد. مکماستر مشاور امنیت ملی امریکا گفت رئیس جمهور امریکا پلیسی های خود را به طور واقع بینانه فیصله کرده است که به طور مثال از پلیسی منطقه ایندو پاسیفیک به شمول افغانستان و پاکستان یاد کرد.
رهبر حزب اسلامی افغانستان می گوید که در جنجال‌های به میان آمده میان حکومت و حزب جمعیت اسلامی دخیل نمی شوند و با گفته وی حکومت می تواند این مشکل را حل کند. گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که به هیچ کس اجازه برهم زدن نظام را نمی دهند. آقای حکمتیار همچنان هشدار داد که تقسیم قدرت بالای اقوام و ائتلاف‌ها آغاز یک تجزیه بوده می تواند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
در حالی که تنش میان حکومت و حزب جمعیت اسلامی تا هنوز پابرجاست، رهبر حزب اسلامی میگوید که نمیخواهد در این جنجال‌ها خودش را دخیل کند. گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت اگر در گذشته قدرت بالای اقوام اقوام و ائتلاف ها تقسیم نمی شد، امروز این معضل به میان نمی آمد. آقای حکمتیار بار دیگر تعهد کرد که به هیچ کس اجازه برهم زدن نظام را نمی دهد. این جنجال داخلی حکومت است. ما مداخله نمی کنیم و می خواهیم این مشکل حل شود. به هیچ تلاشی که به خاطر تضعیف نظام باشد موافق نیستیم و همه باید این حقیقت را بدانند که افغانستان به یک حکومت مرکزی قوی نیاز دارد. آقای حکمتیار همچنان انتقاد کرد که برخی افراد با استفاده از امکانات دولتی می خواهند حزب اسلامی را بدنام کنند. و هرچند مشخصا نام کسی را نبرد، اما گفت که 80,000 طالب و اعضای حزب اسلامی از سوی افراد مخالف وی که در گذشته مسئولیت ریاست امنیت ملی را به عهده داشتند زندانی شدند. رهبر حزب اسلامی همچنان ادعاهایی را رد کرد که گویا اعضای این حزب با داعش همکاری دارد. از سوی هم شمار از کارشناسان سیاسی میگویند که در هر جامعه دموکراتیک تقسیم قدرت موجود است، اما بر اساس اصولهای پذیرفته شده. مشتاق رحیم یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
افغانستان از تمام افغان ها است، باید در نظام و در حکومت تمام اقوام خود ببینند. اما از اینکه تقسیم قدرت به خاطر از این شکل که مخالفین خاموش شود، تقسیم قدرت به خاطر از این شکل که خب پشتیبانی غیر مشروع کس را به دست بریم، فکر کنم این به خاطر نظام فعلی ما شما که در حالت شکلگیری از زهر قاتل خواهد بود.
به گفته رحیم، جریان های سیاسی با حکومت مخالفت هایی دارند که ممکن مشروع یا غیر مشروع باشد، اما به گفته وی جلوگیری از تلاش هایی که برای تخریب نظام باشد مسئولیت ملی است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
رئیس جمهور اشرف غنی امروز پروژه انتقال 220 کیلووولت برق به ولایت‌های میدان وردگ و غزنی را به بهره برداری سپرد. مراسم به این مناسبت در منطقه چمتله کابل برگزار شده بود. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید یک تعداد از جنگجویان عراقی و سوری وابسته به داعش از طریق ایران به شمال افغانستان انتقال داده شدند. مقام های محلی و اعضای شورای ولایتی سرپل در مورد آنچه افزایش فعالیت داعش در این ولایت می خوانند ابراز نگرانی کردند. مک ماستر مشاور امنیت ملی امریکا می گوید که عملکرد پاکستان و ادامه حمایت این کشور از گروه های تروریستی سبب ناراحتی رئیس جمهور دونالد ترامپ شده است. در ادامه اعتراض های ضد حکومت در ایران، مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا می گوید که واشنگتن به حمایت از معترضان در ایران ادامه می دهد. و ترکیه از محکوم شدن یک بانکدار ترکی از سوی یک محکمه فدرال در نیویورک انتقاد کرده است. محمد هاکان به اتهام سرباز زدن از تحریم های امریکا بر ایران و همکاری با ایران مجرم پنداشته شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم فرشته ندا مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
برای اولین بار مسابقات لیگ برتر فوتبال روز گذشته در ولایت اروزگان را اندازی شد. شفیع‌الله شاداب مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که این مسابقات در ترینکوز مرکز اروزگان میان 8 تیم آغاز شده است. با گفته ای این مسابقات 18 روز ادامه داشت و تیم برنده برای یک سال لقب تیم برتر این ولایت را از آن خود خواهد ساخت. کرکت بورد افغانستان میگوید که برای تقویت کرکت در این کشور در سال جاری میلادی برنامه‌های مهمی را در نظر دارد. کرکت بورد با نشر اعلامیه گفته است که تقویت کرکت در داخل کشور، تلاش برای ساختن میدان‌های کرکت و همچنان معرفی یک مضمون درباره کرکت در مکاتب از پلان‌های مهم این بورد است. هرچند افغانستان توانست در سال 2017 میلادی عضویت کامل شورای جهانی کرکت را به دست آورد، اما نگرانی‌های وجود دارد که هنوز نیز در داخل کشور سهولت‌های لازم برای تقویت این ورزش وجود ندارد. و هادی حسنزاده اولین تکواندو باز مهاجر افغان است که در مسابقات IWAS معلولین اشتراک کرده است و که در اتریش زندگی میکند به رسانه ها گفته که تلاش میکند تا به مسابقات المپیک معلولین که قرار است در سال 2020 میلادی در ژاپن انجام شود راه پیدا کند. یک بازیکن دیگر تکواندو از سوریه نیز با آقای حسنزاده در این مسابقات اشتراک دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را میشنوید. اما قبل از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال به نشر میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه کنونی در رابطه با پروگرام تربیه رضاکاران صحی جامعه که وزارت صحت عامه روی دست دارد صحبت می کنیم. از سال 2002 میلادی وزارت صحت عامه مصروف تطبیق این پروگرام هاست که تا به حال بیشتر از 30,000 جوان را در این بخش آموزش داده اند و 50% این رضاکاران از طبقه اناس می باشد. این رضاکاران جز کارکنان صحی کشور است و در تمام اسناد وزارت صحت عامه این جوانان به حیث تهداب سیستم صحی جامعه یادآوری شده است. برای دانستن بیشتر در این مورد با دکتر سید مسعود سادات، مسئول بخش مراقبت های صحی در سطح جامعه وزارت صحت عامه صحبت نمودیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می نمایم. دکتر سید، بسیار زیاد خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر، زنده باشی، سلامت.
دکتر صاحب، در رابطه با پروگرام‌ها یا برنامه‌های رضاکاران وزارت صحت عامه برای ما کم بگویید.
قسمی که همشهریان ما اکثریتشان در جریان هستند، وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان از سال 2002 میلادی به این طرف پروگرام تربیه رضاکارای صحی جامعه را روی دست گرفتند که هدف از تربیه و ترنینگ این رضاکارا یقینی ساختن اشتراک مردم در پروگرام های صحی می باشد و خودشان دوش و دوش وزارت صحت عامه به خاطر بهبود صحت خود و کسانی که در قریه یا همسایگیشان زندگی میکنند دست به دست هم داده و صحت هرچی بهتر بسازند.
دکتر صاحب، این رضاکاران که شما استخدام میکنین کیها هستند و دوم دیگه کدام خدمات ارزم میکنن؟
رضاکارای صحی جامعه که ما اکثر اون را به نام CHW یا Community Health Worker میشناسیم، کسانی هستند که در یک پوسته صحی در سطح قریه اینا کار بکنند که در این پوسته صحی یک نفر از طبقه اوناس و یک تن از طبقه ذکور استخدام میشن که البته معرفی از اینا هم توسط جامعه یا کسانی که در قریه جات زندگی میکنند صورت میگیره. بعد از این که مردم قریه دو تن کارکنه برای وزارت صحت عامه معرفی کردن، وزارت صحت عامه یک پروگرام تربیوی منظم را روی دست میگیره و اینا حدوداً 4.5 ماه آموزش میبینن، آموزش های ضروری را، و بعد از این که دوره آموزششان ختم شد اینا ادویه لازمه را که به خاطر پیشبرد وظایفشان ضروری است از طرف وزارت صحت عامه دریافت میکنن و به شکل رضاکارانه در همو قریه یا در همو نفوسی که مربوطشان میشه خدمات صحی معالجوی ابتدایی و اساسا خدمات طب وقایوی را برای مردم عرضه میکنن.
این پروگرامی که شما یادآور شدین یک پروگرام سرتاسری است. در قسمت تطبیق از این پروگرام شما با چقدر مشکلات روبرو شدین؟
مشکلات خو زیاد است. یکی از مشکلاتی که همیشه ما با او مواجه میشیم متاسفانه امنیت خراب است که تمام پروگرام ها را متاثر ساخته و این پروگرام هم متاثر ساخته. رضاکارای ما زمانی که میخواین که به قریجات دوردست به خاطر عرضه خدمات صحی برن، در بعضی اوقات امنیت خراب مانع کار از اینا میشه و نمیتونن و چیزی را که پلان دارن به او نایل بیان. مشکل دوم از این پروگرام قسمی که من قبلا هم اشاره داشتم رضاکاری است. اینا کسانی هستند که 100% رضاکار هستند، هیچ نوع معاش یا امتیازی را دریافت نمی کنند و در خدمت مردم خود قرار دارند. که امیر رضاکاری هم در بعضی حالات میتونه که منیس یک چالش باشه. مشکل دیگه ما میتونیم که از فقر یادآوری کنیم، چون مردم افغانستان اکثریت با فقر دست و پنجه نرم میکنن و یک کسی که رضاکار باشه بسیار مشکل است که وقت خود صرف کنه بیای به خدمت مردم باشه و هیچ نوع معاش یا امتیاز هم نداشته باشه. این مشکلات عمده بود که فرارای تطبیقی پروگرام به سطح ملی ما داریم.
در رابطه با مؤثریت پروگرام بر ما بگوین و این رضاکارهایی که کار میکنن چقدر کارچان مؤثریت داشته؟
در رابطه با مؤثریت این کارکنان سی جامعه ضروری میدانیم که به عرض برسانیم. اول این که هیچ پروگرامی تا وقتی که مشارکت مردم همراهش نباشه به هیچ وجه نمیتونه که موفق شوه. و پروگرام صحت هم تا زمانی که خود مردم دست به دست وزارت صحت آمه نتن تنها عرضه خدمات یک طرفه نمیتونه که مؤثر واقع شوه. و به همین هدف هم بود که ما پروگرام تربیه رضاکاران روی دست گرفتیم. یک مثال بسیار ساده اگه ما برای شما ارائه کنیم، یک شخصی که مریض میشه شاید حدود 5 دقیقه، 10 دقیقه و نهایت 15 دقیقه با یک دکتر یا یک نرس یا یک کارکن ورزیده بخش صحت موجود باشه، ولی قسمت اعظم کار بازم برمیگرده به فامیل که فامیل از او باید بفهمه که از کدام غذا برای مریض بتن، کدام نوع ورزش باید که اینا روی دست بگیرن، دوایش باید به وقت داده شوه که همه را رضاکارا برای مردم میتونن که برسانن. در مجموع یک مثال کوچک دیگه فرض میکنیم که در یک قریه تعداد واقعات اسهال زیاد است. دکتر صاحبای ما که در کلینیکا هستن اینا هم وظایف مهمی را دارن که امی واقعات اسهال تداوی خواد کردن، ولی هر قدر که مریضا را تداوی کنن اهمیت خود را داره در جای خود، ولی در پهلوی از این کسان دیگه باید باشن که به مردم تعلیمات صحی را ارائه کنن و مردم بفهمانند که تا از آب صحی و آب پاک استفاده کنن تا زمانی که به امراض اسهالی مبتلا نشن. یعنی در حقیقت اهمیت رضاکارا بالای یک نقطه تمرکز میابه که اینا اصلا خدمات صحی و وقایوی را برای مردم عرضه میکنن.
در قسمت دفتر یونیسف هم با شما چقدر همکاری میکنه؟
دفتر یونیسف یک همکار خوب وزارت صحت عامه در تمام بخش ها در کل و به خصوص با این پروگرام رضاکاران یا پروگرام خدمات صحی متکی به اشتراک جامعه همکاری تنگاتنگ و بسیار نزدیکی را داره. ما اخیراً تانستیم که با کمک دفتر یونیسف تمام رضاکاران صحی جامعه را در تمام ولایت کشور در مورد بسته زنک و وارز تریننگ ها را دایر کنیم. البته خوشبختانه که به تعداد 1,000,000 بسته زنک و وارز اداره یونیسف خریداری کرده و به دسترس وزارت صحت عامه قرار داد که ما بعداً او را به همه رضاکارا توزیع کردیم. پروگرام های مراقبت نوزاد به سطح جامعه و یک پروگرام بسیار مهم دیگه که استفاده از مرهم کلورکزیدین به خاطر مراقبت سوره یا ناف نوزاد که به درد میخوره، اینا را هم از طرف اداره یونیسف تدارک دیده شده. نه تنها تدارک دیده شده که بلکه به تعداد 4,000 کارکن صحی جامعه را از 10 ولایت کشور در این مورد تریننگ و یا آموزش خود دیدند که در این قسمت هم از نظر تکنیکی و هم از نظر مالی اداره یونیسف امرای ما همکاری داشتند.
و در اخیر تقاضایتان از مردم چی می باشه؟
از مردم تقاضای ما این می باشه که در قدم اول اهمیت ای کارکنان صحی جامعه را باید بدانند و اینا را باید که تشویق کنند تا اینا بتونن که خدمات بهتری را برای مردم عرضه کنند، چرا که اینا مسئولیت رساندن پیام‌های صحی را برای مردم دارند. وقتی که پیام‌های صحی را اینا برای مردم میرسانند، مردم با دقت به پیام‌های از اینا گوش فرا بتن و هر پیامی که از طرف از اینا رسانیده میشه او پیام بالای خود عملی کنن، چرا که پیام هایی را که اینا بر مردم میرسانن پیام هایی هست که از طرف وزارت صحت عامه بر از اینا داده میشه و اینا مشخصاً وظیفه دارن تا این پیام ها را بر مردم برسانن. و دوم ای که هنوز هم ما به کاهش این رضاکارا به سطح ملی مواجه هستیم. بسیاری از قریجات وجود داره که تا هنوز این رضاکارا در اوجه موجود نیستن و پلان وزارت هم همیسته که در تمام قریجات افغانستان باید از این رضاکارا موجود باشه. و تقاضای ما بازم تاکید میکنم که از مردم میسته که در صورت که امکانات داشته باشن و وقت داشته باشن اینا میتونن که به امی لشکر صحی وزارت صحت عامه بپیوندن و من حیث CHW مصدر خدمت به قریه و مردم عزیز افغانستان شوند.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشید. تشکر.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه آشیانه. چرا در این اواخر تعداد دزدان و یا چپاولگران موبایل در شهر کابل افزایش یافته است؟
چهار دهه جنگی که در این کشور سپری شده، مردم از تعلیم محروم مانده، از تحصیل محروم مانده.
مسئولان امنیتی به خاطر کاهش واقعات سرقت و دزدی چی اقداماتی را انجام دادند؟
شما شاهد هستید که پلیس کابل همه روزه دستاوردهای زیادی داره، به خصوص در گرفتاری از سارقین، چپاولگرا و اختطافچی ها.
در این برنامه آشیانه روی همین موضوعات بحث می شود. با ما باشید. هرچند دزدی و چپاولگری از زمانهای قبل در جهان به خصوص افغانستان رایج است، اما در این اواخر دزدی و سرقت به خصوص دزدی موبایل آن هم در روز روشن در شهر کابل افزایش یافته و چپاولگران با مهارت خاصی که دارند دست به سرقت این اشیا میزنند. به گفته آگاهان، بیکاری در بین جوانان و فقر و ناداری در خانواده ها و اعتیاد یکی از علت های عمده افزایشان می باشد. در گزارشی که من شمیلا جاوید تهیه کردم و فوزیه نوری آن را تقدیم می کند، توضیحات بیشتری در این مورد ارائه می شود.
شنونده های گرامی، شاید گاه موبایل شما هم دزدی شده باشد که یا خودتان هیچ خبر نشده اید و یا هم یک دزد از دستتان گرفته و فرار کرده باشد و یا هم کسانی را دیده باشید که شکار این عده از چپاولگران شده و آنان با داد و فریاد این طرف و آن طرف پشت دزد می دوند. بله، در این روزها دزدان موبایل یا تلفن همراه با مهارت خاص آن را از نزد افراد و اشخاص می دزدند و فرار می کنند که به گفته برخی ها این نوع دزدی خیلی درد دارد. در آغاز توجه کنید به گپ های برخی از شهروندان شهر کابل که از دزدیدن موبایلشان گفتند.
کریمه از مکرویان سیم. یک روز ما دمی مارکت سودا می گرفتم که دیدم یک دخترک موبایل بسیار مقبول قیمتی در دستش صحبت می کرد. دفتن امی بچگک هایی که اسپندیستن موبایل چور کرد و بدوش در بین مردم خود زد. اب قدر او دختر فریاد کشید کس دادش نشنید.
نام ما جبغل است، یکی از باشندگان شهر کابل. او رو سودا گرفتن لیسه مریم آمدم. یک کیسه برای خدانارتاس ظالم جیبم را زدن. یک بار خانه رفتم سعی میکنم که موبایلم نیست. این خدانارتاس 4000 روپیه موبایلم میبرند. سرش 80 روپیه 200 1.5 سودا میکنم.
فوزی احمدی هستم از وزارت امور سرحدات که یک خانم امرایم تکر کرد و بعد از دیدم که تلفن وجود نداره، چون تمام شماره دوستا و از فامیلای ما پیشم بود که زنگ میزدم که شما کجا هستین که ما بیایم که مثلا همین سودای خود بخریم. تو واقعا بسیار جگرخون شدم. یک آدم چقدر مصرف میکنه در یک روز یا در یک ماه یا در یک خود چیز است، اما اینه میگم شده داغش هیچ نمیره.
در عین حال شمس‌الدین باشنده ولایت کابل در مورد مهارت های این دزدان و کیسه بران و این که آنان این پیشه را چیگونه میاموزند توضیح داده میگوید:
چالاکی دست است. این نفر ماهر در بین خود یک تعداد جوانان را تربیت تاکتیکای کیسه بودی را تو جیب میزنی، تا کدام جای ازدحام باشه با تو کار کنی. وقتی که گیر میای فرزند بر ما این تو راپور بده، دمو چینل که میری بگو که نفر فلانی کلانتر کیسه براست.
با گفته آگاهان امور اجتماعی، عامل اساسی دزدی، سرقت و چپاولگری، بیکاری، نادری، اعتیاد و حرص و زیاده طلبی شماری از مردم است که در عدم دسترسی با آن دست به دزدی میزنند که انتهای آن به جنایت بزرگ سبب میشود. محمد گل، کارمند یکی از دفاتر دولتی، با بعضی عوامل این دزدی ها اشاره کرده میگوید:
تقریبا 4 دهه جنگ که در این کشور سپری شده، مردم از تعلیم محروم مانده، از تحصیل محروم مانده، همین شرایط موجوده دست به دست هم داده، مردم به شکل از اشکال یا از طریق نامشروع دست میزنه به این کارا.
زمانی که در نظارتخانه ولایت کابل رفتیم و با شماری از دزدان و چپاولگران صحبت کردیم، بیشترشان میگفتند که آنان مرتکب این جرم نشدند، زیرا این یک حرف رایج است که هیچ مجرمی نمیگوید که او یک جرم را مرتکب شده است. حال با سخنان یک تن از این دزدانه که در نظارتخانه ولایت کابل به جرم سرقت موبایل دستگیر شده است گوش بدهید.
حبیب الله نام من، شور بازار زندگی میکنه.
حال اینجا به خاطر چی آمدید ولایت؟
این یک تلفن گرفتن این همی سماره.
از کی بودی تلفن؟
تلفن یک قنداری آدم بود.
او را مشناختی؟
نه، پیره اولم از که دیده بدم اون امورم خودم کراچوان بدم میرفتم پای خدا پاسمان کنم. یک دفعه دوزد من تلفنش گرفتم، تلفنش پاس دادم، گفتم مرا ایلاوته، مگه نه تو یک دو سه روز باشم من باید میتم با تو را ایلاو میتم.
باز چطور تو را اینجا آوردن؟ کی آورد؟
مرا اوزه اول برده که خوب زدن هم داده وقت ما هم کده کلم هم خراب بوده که بیخی چهار تا ایلاو کرده بودم، یک چند روز گفتم نمیدنم غریبی خدا میکنم. یک دفعه شروع کرد مگه تا این همی کرده یا ما را آورده که می بروده.
خب ایره میفهمی که هر مجرمی نمیگه که ما یه جرم مرتکب شدیم وقتی که دستگیر میشه؟
پیره اول مسما خود بجای چدا را کردیم، یعنی میکردیم دایی نمیشه بوده.
شما چرس ها میزدین قبلا؟
آه قبلا این چرس میزد.
خود چقدر مدت میشه که چرس میزنی؟
3 سال میشه.
چی کار میکنی؟
ما خودم کراچوان هستم، بار میبرم.
باربری میکنی؟
آه.
باز آید بدست میاری از این کارت؟
2-3 سال آید میاریم اینجا خانه میتیم.
چطور است روز روزگارتان در فامیل؟
یک دلق منان پیسهش پیدا میکنم.
بعضی کسا که تلفون هم میگیرد کار خوب است؟
خوب نیست، اگه بعد از این همه کار باید نشود. پیسه را هم پیدا میکنم اینجا، یک دلق پای غریبی کنه خوبه.
دیگه توبه میکنی از این کار؟
آزی تو کارا بیخی توبه میکشه.
اما شماری از مردم میگویند افراد پلیس با این دزدان هم دستند و زمانی که آنان را دستگیر کنند حق پولشان را میگیرند و آنان را دوباره رها میکنند. فیض محمد یکی دیگر از باشنده های شهر کابل در این ارتباط:
پیداگری برای پلیس است، اگر قانون سرازی تطبیق شود دموته روش سیاه کنه، بگه هر کسی که جرم میکنه حالش از بدتر با جزای اعمالش برسه، هرگز یاد دیگه کردن نمیتونه.
از سوی هم مسئولان تحقیقات جنایی شهر کابل میگویند قضایای جنایی در شهر کابل در این اواخر کاهش یافته است. این موضوع در مصاحبه‌ای که همکارم شمیلا جاوید با محمد سالم الماس رئیس تحقیقات جنایی شهر کابل انجام داده است تا جای واضح می شود.
رئیس قسمی که بسیاری شهروندا شکایت می کنند که چپاولگرا بیشتر شده و تلفن از اونا را به سرقت می برند، آیا قضایایی از این قبل داشتین؟
شما شاهد هستید که پلیس کابل همه روزه دستاوردهای زیادی داره، به خصوص در گرفتاری از سارقین چپاولگرا و اختطافچی‌ها. در این نو ماه سال جاری ما تعداد 3500 نفر از جرایم مختلف در شهر کابل که رخ داده گرفتار کردیم. ما به تمام هموطنان خود اطمینان میتم که سطح جرایم در شهر کابل بسیار پایین آمده. ما گفته میتونیم 50-60% سطح جرایم پایان آمده. ما چندین ماه شده جرایم سازمان یافته در شهر کابل نداریم، اختطاف نداریم، سرقت های مسلحانه نداریم و آمدیم در باره راهزنی یا چور کردن موبایل یا دسکول از خانوما. این درست است روزانه یکی دو تا در شهر کابل میشه. مهمی است که پلیس شان تلاش داره که همچو مجرمین خرد ریزه هم که در شهر کابل است گرفتار کنه، که ما شاهد روزانه دو قضیه، سه قضیه تا چهار قضیه همچو چپالگرا را هم گرفتار کردیم و میگیریم.
بله و فعلا تحت توقیف قرار داره.
دقیقاً از این 3500 نفر مظنونین یا مجرمینی که ما گرفتار کردیم، بیشترش از این قضیه‌های چپاولگری و رازنی که در شهر کابل رخ داده گرفتار و فعلا به توقیف خانه ولایت کابل یا پل چرخی موجود هستند.
بله خب به قسمی که شما از اینا تحقیق کردین، در جریان تحقیق آیا فهمیدین که اینا چگونه یک تلفن به سرقت میبرن؟ قسمی که چندین نفر استاده است، از جمله چندین نفر از یک نفر تلفنش به سرقت میبرن.
این سارقین ماهر هستند، اینا مجرمین متکرر هستند و هموطنان ما که مصروف در صحبت تلفن میباشند از این موقع استفاده میکنن. این مجرمین یا دسکول یا موبایل چور میکنن، فرار میکنن.
خب از بعضی کسا که پرسیدیم اونا گفتن که پلیس هم در یک قضایا دست دارن، به خاطر از اینکه در یا دوباره رها میشه یا اینکه دستگیر نمیشن. شما چی
دست داشتن پلیس را با هم چو افرادی که مرتکب چنین جرایم میشن کاملا من رد میکنم. پلیس ما هیچ وقت نمیخواد که خدای نخواسته به بندباری یا سرقت یا نامبدی به خود پلیس شود. هیچ افراد غرور افغانیت ما سوالا که پلیس هم نباشه نامبدی را به خود قبول نمیکنه. کشف جرم و گرفتاری مربوط ما میشه، بعدا تحقیق و نظارت کردن و دوسیه بعدیش به سارنوالی یا محاکم رب داره. ان شاء الله دای کوتایی ما نکردیم، ان شاء الله دگام جدیدتر از این تلاش میکنیم که اهمیت شهر کابل خوبتر شه.
بله شیوه فعالیتتون در قسمت دستگیری همچو چپاولگرا چگونه است؟
افراد ما در سایه مسئولیتش هر کس مطابق مسئولیت خود لایه وظایفی که داره در شهر کابل وظیفه خود انجام میده. شیوه کار ما را به مطبوعات گفتن میتونیم که چون مجرمین از شیوه کار ما با خبر میشن و نمیتونیم که اونا را گرفتار کنیم. همین راز باشه.
گفتنیتون برای شهروندا چی است؟ کدام نکات مراد کنن تا شود تا جای مسئول باشه از همچو قضایا؟
ما پیام ما به مردم عزیز خودی است که با پلیس خود همکار باشن، ما را اطلاع بدن که ما بتونیم به زودترین وقت رسیدگی کنیم و خودشان هم متوجه مالشان باشن. ما شاهدی هستیم بعضی ها موتر روشن میمونه، کلیر داخل موتر میمونه، خودش میره در دکان سودا خریدن، یا تلفنش هم موبایلش در موتر دروازهش باز میباشه، شیشهش پایین میباشه، میره سودا گرفتن. امیدوار هستم که هموطنان ما متوجه جان خود مال خود باشه و اگر هم چه واقع رخ میده عاجل در اون پلیس محل یا شخصا با خودم میتونن تماس بگیرن که ما به زودترین وقت او افرادی که همچو جرم انجام میده ما بتانیم به زودترین وقت گرفتار.
گفته می شود هرگاه برای جلوگیری از سرقت موبایل و انواع دزدی ها در شهر کابل اقدامات جدی از سوی پلیس و دیگر نهادهای امنیتی صورت نگیرد، ممکن سبب تشویش و نگرانی بیشتر خانواده ها گردد که این درد علاوه بر مشکلات دیگر درد تازه به مردم افغانستان شده است.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
چشمش میبینم ترانه و غزل میشم، درد وجودش میچینم هر گاهی که بیمار میباشد، خسته و ناقرار میباشد، خسته میشم بیمار میشم، افتیده و شل میشم، عشق من زباس مردم بیجوره و یک تاس مردم. دستو پایم را